این پادکست رادیو SBS است. برای شنیدن کل برنامه از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کنید.
جناب آقای مهرآیین، درود بر شما. خیلی سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه فارسی رادیو SBS رو برای شرکت در این گفتگو قبول کردید. جناب مهرآیین، ظاهرا نمایشگاه آثار هنری شما از روز شنبه 9 مارچ در سیدنی برگزار میشه. ممنون میشم در ابتدای گفتگومون خودتون رو برای شنوندگان عزیزمون معرفی بفرمایید و درباره این نمایشگاه و آثاری که به نمایش گذاشته خواهد شد توضیح بفرمایید.
درود و عرض ادب خدمت شما و همکار محترمتون در بخش فارسی رادیو SBS و همه فارسی زبانهایی که در استرالیا یا هر جای دیگه صدای ما رو میشنون. من مهداد مهرآیین هستم، متولد فروردین 67 در اصفهان، طراح گرافیست، طراح نقوش سنتی ایرانی، موزیسین، خوشنویس و نقاش هستم و الان مدت حدود 5.5 سال هست که در استرالیا زندگی میکنم و سوالی اگر باشه من در خدمتتون هستم.
جناب مهرآیین، ممنون میشم در مورد نمایشگاه جدیدی که در اون آثار هنری شما به نمایش گذاشته خواهد شد توضیح بفرمایید.
بله، ببینید، این یک برنامه مشترکی است که سالیانه برگزار میشه، یعنی سالی یک بار برگزار میشه و با همکاری تیم فرهنگی هنری SSI کامبرلند کانسیل یا همون کانسیل کامبرلند که در شرق سیدنی هست و گالری پیکاک مشترکاً این سه تا مجموعه این کارو برگزار میکنن که گالری پیکاک هم یکی از گالری‌های معروف در شرق سیدنی هست. روش کار به این طور هست که سالیانه یک فراخوان و دعوتنامه‌ای میفرستن برای هنرمندها از رشته‌های مختلف، از حالا کشورهای مختلف. بیشتر برای افرادی هست که پیشینه و بک‌گراند اسایلم سیکر دارن، حالا به هر طریقی و از هر کشوری که به استرالیا اومدن، یک سری آثار رو میفرستن. بعد اونها به انتخاب تیم کارشناسی خودشون یک سری آثار منتخب میکنن برای نمایش و به مدت 21 روز تا یک ماه این آثار توی گالری پیکاک به نمایش در میاد. البته من پارسال هم دعوت بودم به این مجموعه، متاسفانه به دلیل بیماری و یه سری مشکلات شخصی نتونستم آثارم رو بفرستم و خودم به نمایشگاه برسونم، ولی امسال نمایشگاه توی دو بخش برگزار میشه، یعنی ما دو تا نمایشگاه رو همزمان توی یک روز توی گالری داریم. سالن شماره یک اگر اشتباه نکنم یک نمایشگاه مشترک برگزار میشه از هنرمندان کشور مختلف، فکر میکنم ایران، عراق، سوریه و یک کشور آفریقایی فکر میکنم هنرمندانش شرکت دارن و در سالن شماره دو سولو اگزیبیشن یا نمایشگاه آثار افرادی بنده برگزار میشه. من 6 تا اثر ارائه دادم توی این دوره که 6 تا اثر هر 6 تا مضمون نقاشی خط هستن و هر 6 تا تم مفهومی دارن، ابعادشون از 1 متر مربع و به بالاتر هستن، چون من عمدتا تخصصم و تمرکزم در نقاشی خط روی انجام کارهای سایز بزرگ هست که یکی از این 6 اثر هم منتخب شده امسال برای جایزه سالیانه کامبرلند که همون کامبرلند آرت اند فوتوگرافی آوارد هست، یکیش منتخب شده برای دریافت جایزه. ساعت نمایشگاه که روز شنبه هست، تاریخ برگزاری و ساعتش از ساعت 1:30 تا 3:30 آینه گشایش داره، ولی خب بقیه روزها به ساعت عادی برمیگرده به غیر از دوشنبه ها که گالری تعطیل هست تا 31 مارچ از ساعت 11 صبح تا 4:30 بعد از ظهر برای علاقمندان آثار به نمایش در میاد.
جناب مهرآیین، این نمایشگاه که از روز 9 مارچ شروع میشه و تا 31 مارچ ادامه پیدا میکنه، ظاهراً تحت عنوان Fragments of Iran یا شاید بتونیم ترجمه کنیم به این صورت که تکه های ایران اگر صحیح باشه برگزار میشه. چرا این عنوان رو انتخاب کردید برای این نمایشگاه؟ آیا این آثار هنری شما روی موضوع ایران متمرکز هستند؟
سوال بسیار خوبیه. ببینید، من توی موضوع طراحی یا توی موضوع نقاشی هم در اون رشته‌های هنری هم گرایش به هنر کانسپت و هنر مفهومی دارم. کاری که من توی زمینه نقاش خط انجام میدم، حالا اگر فرصت شد من با توضیح مفصل میدم در ادامه که اصلا نقاشی خط چی هست و چه رشته هایی داره، از چه زمانی به وجود اومده. ولی کاری که من بیشتر انجام میدم و 90% کارهای من هست، کارهای مفهومی است که بر پایه تصویرسازی روی حروف فارسی حالا غیر فارسی انجام میشه. یعنی شما به وسیله چیدمان حروف با استفاده از متریال مختلف یک بافت و تکسچری رو به وجود میارید که یه صحبتی داره، یک چیزی رو داره معرفی میکنه. و من چون عاشق ایران هستم و اکثر کارهام برگرفته از تاریخ ایران هست، با نقاشی خط یک بخشای مختلفی از ایران رو نشون میدم. یعنی حروف رو طوری تصویرسازی میکنم که یک فرهنگی، یک نوع لباس رو، یک ساختمان تاریخی یا رنگ‌هاشو و بقیه بخشای تاریخی ایران رو انتخاب میکنه. و میتونم بگم این 6 تا اثری که الان توی این نمایشگاه به نمایش در میاد، همگی معرف بافت‌های مختلف ایرانی هستن. یعنی علت این که ما این اسم روی سولو اگزیبیشن من گذاشتیم به همین خاطر است، چون تمام کارها معرف یک بخشی از ایران هستن. حتی انتخاب رنگ‌های من توی کارها رنگ‌هایی است که از لباس‌های سنتی ایرانی، از ساختمان‌های قدیمی و باستانی ایرانی و از تمام بافت ایرانی انتخاب میشه توی کارها. علتش این هست.
جناب مهرائین، با توجه به توضیحاتی که مطرح فرمودید، آثار هنری شما ترکیبی از نقاشی و تصویرسازی حروف هستش. با توجه به اینکه در چنین آثاری بحث زبان هم مطرح میشه و خب حروف فارسی و حروف انگلیسی تفاوت دارند، این عامل چه تأثیری گذاشته روی میزان استقبال غیر فارسی زبانان استرالیا از آثار هنری شما؟
راستش من توی پرانتز اینو باید بگم که من همیشه دغدغه اینو داشتم که اگر نمایشگاهی برگزار کنم برای غیر فارسی زبان‌ها، همیشه ترجمه درست و دقیق و توضیح اون کارها باشه، که خوشبختانه توی این نمایشگاه ما با صرف وقت خیلی زیاد تمام کارها ترجمه کردیم و توضیح این 6 تا اثر هست. اما حقیقت این هستش که مخاطب من نه تنها با کلمات و حروف، بلکه بیشتر با فرم اصلی کار داره و به اون توجه میکنه. یعنی وقتی که شما یک طیف رنگی رو ترکیب میکنید با یک سری حروف و بعد توضیحش رو پشتش میذارید، اون مخاطب دقیقا متوجه میشه که کار صحبتش چیه و داره چی میگه. اتفاقا من خودم در روزهای اول که کار میکردم توی استرالیا، همیشه نگران این بودم که خب حالا شعر فارسی یا حروف فارسی رو چطوره میشه فهمون، چطوره میشه توضیح داد برای خارجی. وقتی که اومدم کار کردم و ادامه دادم، دیدم که خیلی هم کار در واقع سختی نیست، چون که اگر توضیح کنارش باشه که چرا این رنگ استفاده شده، چرا این حروف استفاده شده و به این شکل استفاده شده، مخاطب دقیقا متوجه میشه. بلخص که ما در نقاشی خط، یکی از اصول نقاشی خط این است که شما لزوما نباید طبق خوشنویسی کلاسیک و سنتی یا قواعد اون خط بنویسید. شما مثلا فرض مثال عرض میکنم، اگر ما در خوشنویسی کلاسیک میگیم یک الف خط نستعلیق باید عمود بر خط باشه و 3 نقطه طول داشته باشه، سرش به طرف بالای کم شیب داشته باشه و یک سری قواعد دیگه، این لزوما در نقاشی خط رعایت نمیشه. شما میتونید الف 10 نقطه بنویسید، میتونید الف رو اصلا افقی بنویسید. شما قرار است که با اون حروف یک بافت رو به وجود بیارید و یه توضیح اگر کنار این باشه، مخاطب حتما متوجه میشه. من خوشبختانه تا الان همه بازخوردهایی که داشتم مثبت بوده و میتونم بگم از زمانی که اینجا شروع به فروش آثارم کردم، 90-95% خواستگاه هنری من، یعنی اون کسی که هنر رو این آثار رو از من میخره، غیر ایرانی ها بودن. من از این بابت خیلی خوشحالم.
میزان استقبال در بین جامعه فارسی زبان استرالیا چطور بوده از کارهای شما؟
راستش من اگر بخوام حقیقت رو بگم، کمتر از استقبالی بوده که غیر ایرانی ها از این و غیر فارسی زبان ها از این آثار داشتن. حقیقتا من خودم هنوز علتش رو نمیدونم چیه. شاید به دلیل نداشتن یک کامیونیتی جامع و اطلاع رسانی دقیقه، شاید علت های دیگه داره که من نمیتونم قضاوت کنم. ولی خب هنوز اینجا هم هستن کسایی که علاقه من هستن و پیگیری میکنن، کارها رو متوجه میشن. من خیلی هنرمند بسته بهش خطی نیستم و فکر نمی کنم که حالا اگر من عاشق ایرانم و کارم ایرانیه و انتخاب رنگ هام و خطم یک خط ایرانی هست، حتما باید ایرانی ها بیان بخرن یا ببینن یا متوجه بشن. من فکر کنم که یک هنرمند باید آزاد باشه و بین المللی کار کنه برای همه قشرها و زبانها و آدمها. این است که من خودم محصور به بسته به یک قشر هیچ وقت نمی کنم.
جناب مهرائین، ممنون میشم در مورد نقاشی خط بیشتر توضیح بفرمایید. اصولا نقاشی خط آیا فرمیه که مختص به هنر ایرانی هست یا معادل اون رو در زبانهای مختلف هم ما داریم؟
راستش من یه توضیح کوتاهی بدم که اصلا نقاشی خط از کی و چجوری به وجود اومده، علیرغم اینکه قصه‌اش خیلی طولانی هست. ببینید، ما در حدود 60 سال به عقب‌تر، 60 سال پیش و به عقب‌تر، یک تعدادی نقاش نوگرا داشتیم که عمدتاً گرایش‌های مدرن داشتن، حالا یا در خارج از کشور تحصیل می‌کردن یا در ایران، مثل آقای حسین زنده‌رودی، استاد حسین زنده‌رودی، زنده‌نام استاد پیلارام و چند نفر دیگه، که اینها اومدن خط رو از قواعد کلاسیک و از اون چیزی که فقط مرکب و قلم و کاغذ مخصوص بود برداشتن و بردن ترکیب کردن با تکنیک‌های مختلف نقاشی. اتفاقی که اینجا افتاده در اون زمان این که به غیر از متریال خوشنویسی کلاسیک، سایر متریال‌های نقاشی اومده استفاده شده، فرم‌ها اومدن ترکیب شدن، انواع اقسام سبک‌های هنری روی اون تاثیر گذاشتن و از اون روز تا به الان نقاشی خط یه سیر تحولی خیلی بزرگی داشته، خیلی بزرگ. کمون که ما امروز توی ایران یک عده نقاشی خط کار میکنن صرفاً به جهت دکوراتیو، یعنی جنبه تزیینی رو در نظر میگیرن، انتخاب رنگ، ترکیب بندی و تمام، اصلا هیچ فضای فلسفی و عرفانی ایرانی پشتش نیست. یک عده برعکس دارن توی فضاهای عرفانی بر مبتنی بر شعر ایرانی کار میکنن، یک عده هستن که هنوز توی فضای عربی کار میکنن و یک بخشی که خیلی گم بوده و برای سالیان سال غریب بوده همین بخش مفهومی است که من فکر میکنم هنوز هم بزرگترین هنرمند در این رشته همون استاد حسین زنده‌رودی هستن، که ما توی این بخش خیلی کمتر کار دیدیم، به طوری که ما بیایم حروف رو، حالا نه فقط حروف فارسی، اتفاقا با ترکیب با حروف انگلیسی یا زبانهای دیگه، طوری کنار هم بچینیم با رنگ‌های مختلف و متریال مختلف که یک بافتی رو به وجود بیاره که یک مفهومی داشته باشه. یعنی وقتی که مخاطب روبروی اون کار میسته، حداقل برای 5 دقیقه 7 دقیقه متوجه بشه که این بافت داره چه چیزی میگه. و لزوماً در این رشته قرار نیست که شما بتونید خیلی راحت یک بیت یا یک مصرع یا یک جمله شعری رو بتونید بخونید. این چیزی هست که من بیشتر روش تمرکز دارم، یعنی میتونم بگم 90% کارهای من بیشتر توی این بخش هستن.
یعنی میتونیم بگیم که نقاشی خط نوعی فرم هنریه که خواستگاهش ایران بوده، ولی این ظرفیت رو داره که به زبانهای مختلف و به خطوط مختلف دیگه هم اجرا بشه، درسته؟
بله، ما تا اونجایی که آثار رو در دسترس داریم و تاریخ رو بررسی میکنیم، ایرانی ها به وجود آورنده نقاشی خط توی دنیا بودن. یعنی همین الان در حراجی های بزرگ توی کشورهای عربی مثل کشور دبی یا سایر جاها، آثاری که میاد ارائه میشه، اولا که اکثر آثار بزرگ و جوایز به ایرانی ها میرسه، دوما اون سایر آثاری که میان معرفی میکنن از کشورهای دیگه برگرفته از آثار ایرانی است. یعنی ما تا قبل از به وجود اومدن نقاشی خط توسط همین چند نقاش نوگرا در اوایل دهه 30 و دهه 40، ما اصلا چیزی به نام نقاشی خط نداشتیم توی دنیا و اثری وجود نداره که مثلا یک هنرمند خارجی از فلان کشور یک اثر نقاشی خط بیرون داده باشه.
یا مهرائین، در استرالیا از انجام فعالیت‌های هنری مثل فعالیتی که شما انجام میدید و یا برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی تا چه حد حمایت میشه؟
ببینید، راستش من اگر بخوام حقیقت رو بگم، من زمانی که به استرالیا اومدم خودم خیلی منزوی شدم و به انزوا رفتم. خب البته این خواسته مهاجرت هست که وقتی یک مهاجر به استرالیا میاد تنها میشه، یک بک‌گراندی و جامعه رو از دست میده، به خصوص من که در زمینه هنر بلخص در موسیقی خیلی فعال بودم و توی مارکت کار میکردم. ولی خب من سعی کردم که از این انزوا و تنهایی استفاده کنم و وقت بذارم کار کنم روی این آثار، چون اوایل فکر میکردم که هیچ حمایتی نمیشه یا حالا استقبالی نمیشه. خیلی میدونید که اینجا اون بنیه هنری و فرهنگی که چند صد سال است یا چند هزار سال ما در ایران داریم به این شکل اینجا وجود نداره. خب همین موضوع باعث میشد که من یک کمی ناامید باشم و به خصوص که من یک زاویه دید متفاوتی هم نسبت به فرهنگ و هنر داشتم، نسبت به اون چیزی که یاد گرفته بودم با متر و معیارهای من، اینجا خیلی اوایل جور در نمی اومد. کما اینکه حالا با یک سرش هنوزم مشکل دارم، ولی خب یواش یواش وقتی یه کار کردم و آثار رو بیرون دادم با آزمون خطای مختلف، اون چیزی که ایران داشتم رو اینجا ادامه دادم، دیدم که افرادی هستن که حمایت میکنن، نمایشگاه های برگزار میشه، یک سری ارگانیزیشن هایی هستن که اتفاقا خیلی استقبال میکنن، مثل همین SSI که سالیانه این برنامه رو برگزار میکنن و روی هم رفته من میتونم بگم که خوب هست و من راضی هستم. من بعد از این نمایشگاه یه نمایشگاه دیگه دارم توی آینده که نمایشگاه نقاشی های آبرنگ هم خواهد بود و بعد از اون مجدد یک نمایشگاه در سیدنی خواهد بود که نمایش سایر آثار نقاشی خط من به اضافه اینهایی که در حال حاضر به دلیل محدودیت فیزیکی توی این گالری نمایش داده نشده اونجا به نمایش در خواهد اومد.
خیلی سپاسگزارم جناب مهرائین. در پایان گفتگوی امروز نکته خاص دیگه هست که بخواهید بهش اشاره بفرمایید؟
راستش من فکر کنم که حالا اگر که هنرمندی یا دوستانی که دستی در هنر دارن و فعالیت میکنن صدای منو بشنون، من فکر کنم که باید بگم بهترین چیز اینه که تنهایی و انزوایی که برای یک مهاجر بلخص یک مهاجر هنرمند وجود میاد نه تنها چیز بدی نیست، بلکه چیز بسیار خوبی، چون که به شما یک فضایی میده، یک فضای آرامشی میده که خودتون و هنرتون و سبک و سیاق راه هنریتون رو پیدا کنید. من خاطرم است که زمانی که اومده بودم استرالیا یک مصاحبه شنیدم از یک خانم هنرمند ایرانی که ساکن اتریش بودن، با یکی از رادیوهای اروپایی صحبت کرده بودن، یه تیکه‌ای از مصاحبهشون اون سال میگفتن که من وقتی اومدم اتریش انزوا به من خیلی کمک کرد که من هنرمند بزرگتری بشم و راهمو ادامه بدم. راستش روزهای اول برای من این غیر قابل قبول بود که آخه چه جوری میشه آدم جایی که ازش استقبال نمیشه در یک اتاق ببنده تنها کار بکنه و از این لذت ببره. تا اینکه وقتی شروع کردم به کار کردن، کار موسیقی، خب ساز زدم، قطعه نوشتم، اینجا تدریس کردم یه مدتی به صورت گسترده برای خارجی‌ها و بعد اومدم توی مبحث نقاشی خط و تمام اون چیزی که از ایران به صورت تجربه عملی و بصری با خودم آورده بودم، شیره اون و عصاره اون رو گذاشتم توی هنر و شروع کردم به ادامه دادن، دیدم که دقیقاً حرفشون درست بوده. یعنی تنهایی و انزوا نه تنها بد نیست، بلکه یک فرصتی به شما میده که شما خودتون رو پیدا کنید. من به جرأت به شما میگم که من اگر در ایران بودم شاید هرگز اثر جدی در نقاشی خط بیرون نمیدادم، چون تمام تمرکزم روی موسیقی بود و اونجا دور شما اینقدر شلوغ هست و پر هست که فضایی نیست که بشینید فکر کنید روی سایر قابلیت هاتون. و من اینو به جرأت به شما میگم، من در 5 سال 6 سال گذشته ای که در استرالیا زندگی کردم، به غیر از زمانهایی که مجبور بودم حالا کار کنم یا کارهای روزانه‌مو خارج از خونه انجام بدم، مابقی را با عشق و با خواست خودم توی اتاق در رو بسته بودم و تنها داشتم کار میکردم و مدام آزمون خطا کردم، متریال‌های مختلف امتحان کردم، با اساتیدم همیشه در ارتباط بودم، ایرادای کار رو برطرف کردم. میخوام بگم که در کل روی هم رفته انزوا و تنهایی که برای یک مهاجر هنرمند وجود میاد چیز بسیار بسیار خوبی هست و از این میشه به نحو مثبت استفاده کرد.
بسیار سپاسگزارم جناب مهرائین. ممنونم از این که وقتتون رو در اختیار برنامه فارسی رادیو SBS قرار دادید. برای شما آرزوی موفقیت‌های بیشتر دارم.
سپاسگزارم از شما. منم برای شما آرزوی موفقیت دارم.
این پادکست رادیو SBS بود. برای کسب اطلاعات بیشتر از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کرده و یا اپ SBS رادیو را دانلود کنید.